رفت یا نه هیچ اتفاقی نمیفته. میگه که چیزی که گل روز و شما را بسیار مهم میکنه چه چیزیست؟ میگه زمانی که برای خودتان صرف میکنین. شازده کوچولو پرسید کی اوضاع بهتر میشه؟ روباه گفت از وقتی که بفهمی همه چیز با خودت بستگی داره. و انشالله که بخوانین کتاب شازده کوچولو را، این رمان خواندنی را، و لذت ببرین و برسیم به نگاهی که همچنان در زمان کودکی در او صفا و صمیمیت و خلوص و سادگی موج میزنه. با شما هستیم در ادامه برنامه. خب 10:54 دقیقه است و درباره زنان و بانوان پر از انگیزه و شور و امیدواری و توانمند افغانستان صحبت میکنیم، در شرایطی که گفتیم به صورت معمولا زنان و بانوان و دختران او امکانات و فضایی که یک مرد در جامعه دارن نداره و در افغانستان باز در یک شرایط و تنگناهای بیشتری قرار میگیره و باز به خصوص که مسئولیت اصلی در خانه و خانواده با زن خانواده است، مدیریت احساس و عواطف و فرزند و همسر، و اگر در یک زمستان سخت هم قرار گرفته باشید دیگه کار بیشتر مشکل میشه. در همین باره گزارش بشنویم از نیلوفر نوروزی در کابل.
سلام به شما، خوش آمدین.
وقت شما بخیر. سلما هستم، باشنده کابل.
سلامت باشین. خب بر ما بفرماین، بگوین از مادرها و زنای افغانستان که لیاقت بهترینا را دارن، نظر شما در این رابطه چی است و چقدر شما زنای افغانستان لایقی میدانین تا بهترینا را تجربه بکنن در زندگیشان؟
زنهای افغانستان بهترین بودن و بهترین هستند، چرا که شجاع‌ترین، با همت‌ترین و رنجدیده‌ترین زنها زنای افغانستان هستند. از هم خاطر زنهای افغانستان بهترین هستند.
بله، و با اولین زنی که فرزندا در خانه با او آشنا میشن مادرشان هست. شما بر ما بگوین بهترین هدیه که میتونه دل مادرتان گرم کنه چی است؟
بهترین هدیه‌ای که دل یک مادر گرم میکنه خوشی خانواده و لبخندی اولادایش است. و از لحاظ عادی اگر بگوییم، بهترین هدیه برای یک مادر میتونه یک دستگل باشه.
زمستانا برای زنها و مادرای خانوادهای افغانستان هم مطمئنن که مشکلات و چالشهایی را داره. شما بر ما بگوین که فکر میکنین این فصل چطور برشون میگذره؟
زمستان برای خانوادهای افغانستان بسیار سخت است و بسیار سخت میگذره، چرا که مردم افغانستان و مادران افغانستان در فقر هستن و در فقر و تنگ دستی زندگی میکنن. از همو خاطر اونا در زمستان بیشتر با مشکلات مواجه هستن. بعضی خانواده های هستن که چوبی سوخت ندارن، وسایلی ندارن که خانه خدا گرم کنن. از همو خاطر برای از اونا بسیار سخت میگذرد.
خب نباید فراموش بکنیم که بسیاری از مادرها سرپرست خانواده هایشان هم هستن. فکر میکنین مادرهایی که سرپرست خانواده های خودشان هستن با همی سرمای زمستان چطور میجنگن، چطور مقابله میکنن و چی خطرهایی در زمستان بیشتر متوجهشان میباشه؟
خطرهایی که در زمستان متوجه خانواده های فقیر و مادرانی بی سرپرست است، سرما هست. سرمای زمستان برای یک خانواده میتونه بسیار خطرناک باشه. مادران افغانستان، مادرانی که بی سرپرست هستند، به خاطر لقمه نان بیرون میروند و در زیر هوای خنک، در برف، در بارش، اونا کوشش میکنن که لقمه نان برای اولادای خود تهیه کنن. کوشش میکنن چیزی دریافت کنن تا بتونن خانه خود گرم کنن. و خطرهایی که در زمستان متوجه از اونا هست، از یک طرف سرماخوردگی است برای اطفالشان، برای خانواده ها، از دیگر طرف خطری گاز است. بسیار خطراتی است که متوجه خانواده ها می باشه. نه تنها متوجه خانواده های بی‌سرپرست، تمام خانواده های افغانستان و تمام خانواده های فقیر، چرا که در این زمستان و خصوصا در این شرایط تمام افغان های ما در شرایطی بسیار سخت قرار دارند، در فقر قرار دارند.
بله، خب بر علاوه در کل زنا در هر خانه‌ای که هستن، چی زنا و مادرایی که سرپرست خانواده‌شون هستن چی هم نیستن، در فصل زمستان یک سلسله مشکلات و چالش‌ها هم برشون پیش میشه. میشه شما در این رابطه اشاره داشته باشین و چند مثالی بر ما بزنین که مثلا کدام موارد و مشکلات در فصل زمستان بیشتر میباشد در زندگی زنا؟
زنان خانه‌دار در زمستان دقیقاً بسیار با مشکلات سخت روبرو می‌شوند. اگر در روستا باشند یا در ولایات هم که باشند، باید چری را در بتن، باید صبح وقت بخیزند. اگر در روستا باشند، از چا باید او بکشند و متوجه اولادای خود باید باشند. هم اولادای خود باید گرم نگاه کنند، هم خانه خود باید گرم نگاه کنند، آتش باید بکنند. بسیار مشکلاتی است. آشپزخانه‌هایشان دور از دسترسشان است. اونا با بسیار مشکلات میتونن که خانه های خود گرم کنن.
دقیقا. خب با امید از اینکه مشکلات و چالش های کمتری ما مخصوصا در فصل زمستان برای خانم های عزیز داشته باشیم و در هر خانه خانم ها با آرامش و خوشی زندگی بکنن. از شما هم تشکر میکنم که فرصت دادین برای ما امرتون صحبت بکنیم.
چادرت از گیریه تر شد، عمر تو با گریه سر، از دو چشمت خواب رفت و خنده های تو نظر شد، خنده های تو نظر. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم. مادرم ای مادرک، خاکت شوم خاکت شوم، خاک اندوه دل پاکت شوم.
خب ساعت 11 شد و ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه، خانم حسینی عزیز. سلام، روزتان بخیر.
سلام بر شما و شنوندگان خوب ما، روز شما هم بخیر و شادی باشه انشالله.
سلامت باشین خانم حسینی عزیز. درباره زن صحبت میکنیم، زنان، بانوان و دختران افغانستانی، مادران افغانستانی، و گفته شد در برنامه که دیده میشه بعضیا میگن که خب به خاطر رسیدن به رؤیاها و آرزوهایی که دارن منتظر میمونن که یکی دیگه بیایه اونا رو با آرزوهایشان برسنه، مثلا یک خواستگار بیایه و او خواستگار اونا رو ببره به سرزمین رؤیاها. آیا واقعا باید یکی دیگه به آدم رو ببره به سرزمین رؤیاها، یا نقش خود فرد در رسیدن به آرزوها و رؤیاهایش و انتظاراتی که در زندگی داره چی هست؟
یک دست که بسیار بسیار مهم در این رابطه مهارت هست، همون مهارت شناخت خود، مهارت خود آگاهی، مهارت عزت نفس. و متاسفانه انسان ها و خصوصا زنان ما، من میگم عزت نفسشان رو برایشون ندادیم و ازشون گرفته شده.
بله.
خودشون به این مهارت شناخت خود نرسیده.
بله.
وقتی حتی ما حدیث داریم، روایات داریم در دین ما، در مذهب ما، میگه هر کس خودش از شناخت خدای خودش رو هم شناخته. یعنی خودش به معرفت خودش برسه. وقتی من اگر پی به وجود خودم ببرم، خود بشناسم، خود دوست داشته باشم، عزت نفس خود حس بکنم و تقویتش بکنم،
بله،
میفهمم که یک انسان ارزشمند هستم، یک انسانی هستم که مستقلم، خودکفایم و نیاز به دیگران نداریم.
بله.
ما در کارگاه های مهارت عزت نفس، شناخت خود، خود آگاهی میگیم که
بله،
من خود واقعی خود باید بشناسم.
بله.
من با خود غیر آرمانی خودم نباید زندگی بکنم. و این برمیگرده به دوران طفولیت ما، برمیگرده به نقش های والدین ما، به الگوگیری های مثبتی که توی زندگی ما وجود داره برمیگرده. پس من اگر خود نشناسم وابسته به دیگران میشم، نیازمند به دیگران میشم، احساس میکنم خب من توانایی ندارم، مثل این که من را گشتن نتانم و یک عصا نیاز داشته باشم، یک کسی که من را ببره، یک کسی که دست من را بلند بکنم. حالا او حامی ها و حمایتگری ها درست باید باشه، اما ای که به قول شما ما بشنیم که یک نفر بیا رویاه های مرا برآورده بکنه، مثل دختران ما.
بله.
که شاید باز من میگم ریشه داشته باشه در باورها، در سنتها، در رفتارهای منفی که نسبت به من زن شده، من این احساس دارم.
بل.
که من نمیتونم، پس من اگر در خانه پدری هستم،
بل،
فاقد عزت نفس هستم.
بل.
و این مهارت خود باوری خود ندارم.
بل.
پس منتظر میشونم، رویا بافی میکنم که شاید مردی سوار به قول بر اسب سفید بیایه و آرزوهای مرا برآورده بکنه. اما بل. من میگم اگر من به این باور باشم، من این مهارت نداشته باشم، حتی همون مردان هم نمی آید با یک زنی که خودش نتانه باورها و رویاهای خودش تحقق ببخشه، خودکفا باشه، اعتماد به نفس نداشته باشه، او هم نمیتانه رویاهای او را برآورده بکنه. در واقع مردان هم اگر نگاه بکنیم خودشون دنبال تکیگاه عاطفی قوی میگردن، دنبال زنانی هستن که خودکفا هستن، مستقل هستن، اعتماد به نفس بالایی دارن و نقش مفیدی را در جامعه و در خانواده و در حق دیگران بازی میکنن.
بله.
من نباید منتظر باشم که کسی بیایه رویاها و آرزوها و اهداف مرا مشخص بکنه و مرا بر اونا برسانه. پس من باید به خودم بیام. بله. خودا بشناسم، عزت نفس خودا افزایش بدم. و این بگم که یک مطلب جالبی بود که میگفت تا حالا نشستی با خودت گرد بزنی؟ تا حالا احساس تنهایی کردی؟ که معمولا ما احساس تنهایی میکنیم، دنبال یک همدم هستیم که با او گرد بزنیم، درد دل بکنیم. اما اگر خوب نگاه بکنیم میبینیم که من تنها نیستم، چرا که من وجود خودم، اگر وجود خودم احساس بکنم، پس میشنم با خودم درد دل میکنم، با خودم گرد میزنم، نیازهای روانی و عاطفی خودم برآورده میکنم. و این حس خوب اگر من داشته باشم، من میگم یک انسان مستقل، یک انسانی که حال خوب به دیگران هم میتونم هدیه بدم.
بله بله. خانم حسینی عزیز، طبیعتا وقتی یک کودک به دنیا میاد، میبینیم که مثلا از یک سن و سالی، فرض کن از یک سالگی دو سالگی دیگه نمیخواد که کسی غذا به دهنش بگذاره، میخواد خودش انجام بده. طبیعتا این که خود فرد زندگی خود بسازه در وجود یک دختر هم هست، اما همچنان که شما اشاره کردین این سرکوب میشه. تو دختر هستی، تو نمیتونی، تو دختر هستی نباید بیرون بری، نباید درس بخونی، نباید خنده کنی و خیلی از ممنوعیت ها و محدودیت های دیگه. حالا اما خب از یک سنی که در یک شرایط ناخواسته دختر بزرگ میشه و سرکوب میشه اون توانمندی های درونیش، حالا باید خودش بلند شوه و خودش یک کاری بکنه. چطور میشه که شما گفتین باید خودش بشناسه و بعد بره به سمت پرورش استعدادهایی که داره و آرزوهایی که داره؟ من یک جایی دیدم که نوشته بود که فرد بشینه روی یک کاغذ نوشته کنه نقاط قوت، نقاط ضعف، و به این ترتیب یک شناختی از خودش به دست بیاره. در همین باره شما بیشتر یک مقداری صحبت میکنین؟
بله. وقتی بحث از شناخت خود میشه، یعنی که من واقف باشم که من چگونه آدمی هستم.
بله.
چه احساسات و چه هیجاناتی دارم، چه کار میتونم انجام بدم.
بله.
چه توانمندی هایی دارم، چه نقاط ضعفی دارم. به قول شما خب یک برگه، یک دفتر رو پیش خودمون میذارم، من میگم از نقاط قوت خودم استفاده بکنم، چرا که میخوام او روحیه رو به دست بیارم. حالا حالتی هست برای من دست نده، خب میشونم من چه توانمندی هایی دارم. وقتی فکر میکنم حتی شاید به چشم نیاید بسیار چیزهای کوچیک، خب میبینیم که این توانمندی من ایست که من بسیار دستپخت خوبی دارم. از خانواده وقتی دستپخت و غذای من رو میخورن خوشحال میشن، حس خوب دارن، من خودم لذت میبرم و بقیه هم لذت میبرن، این خودش میشه یک توانمندی. خب من مینسیم یکی از توانمندی های من آشپزی خوب است. خب یکی از توانمندی های من ایست که من یا احساسات خوب من ایست که من خیلی مهربان هستم.
بله.
من زود گذشت میکنم، من سازگاری دارم.
بله.
من بخشنده هستم. تمام این خصوصیات خوبه وقتی برای خودم لیست میکنم در روز، اگر 5 تا 10 تا میبینم من چقدر صفت و ویژگی ها و توانمندی ها و نقاط قوت خوبی دارم.
بله.
پس این را تیکشم میزنم، میگم خواهی هرچی که بیشتر باشه مرا عزیزتر و دوست داشتنی تر میکنه.
بله.
سازگاری مرا با محیط و با اعضای خانواده و روابط مرا قوی تر میکنه. خب میام طرف منفیش هم مینویسم، خب نقاط قوت منفی من چیست؟ من حساس هستم، زود دلخور میشم، زود ناراحت میشم، یا حتی بگم من انسان حسودی هستم. گاهی ما انکار میکنیم هیجانات و احساسات خود، سرکوبش میکنم و یک جای سرباز میکنم. پس من باید بپذیرم که من حسود هستم، من حسادت میکنم، من گاهی بدجنسی دارم، من دوست ندارم یک رشد بکنم، من حالم بد میشه. پس من همه اینها را صادقانه، وقتی با خودم رو راست و صادقانه و واقع بین باشم نوشتن میکنم. بعد میشنم بررسی میکنم. گاهی من میگم اگر میبینی که نمیتونی تشخیص بدی، نمیدونی چه کار باید بکنی، خب مراجعه میکنم به کسی که در این زمینه تخصص داره. مشاورم میرم پیش روانشناس، میرم پیش درمانگر، میرم کسی که در این زمینه تخصص داره ازش راهنمایی میگیره. خب من که انسان حسودی هستم، میخوام دیگه حسود نباشم.
بله.
پس قرار نیست من تا آخر عمر این صفت داشته باشم.
بله.
من میتونم ایره از خودم دور بکنم، خب با یک سری تمرین ها، با یک سری راهکارهایی که درست، منطقی و علمی باشه.
بله بله. پس شد ستون نقاط قوت و ستون نقاط ضعف، و اولتر از همه میریم نقاط قوت خود ما را کشف میکنیم. مثلا من در ریاضی خوب هستم، در درس هنر، در نقاشی، در خط من خوب صحبت میکنم، یا من اصلا توانایی رهبری یک مجموعه را دارم، مثلا یک جمع خوب میتونم مدیریت بکنم. و نقاط قوت خود ما را نوشته میکنیم و بعد هم میریم ببینیم که در کجاها مثلا ضعف داریم و ضعف ها را سعی میکنیم که پرورش بدیم با همون راهکارهایی که شما گفتین و راهکارهای دیگه ای که خود دوستای شنونده ممکن است که به ذهنشان برسه. و انشالله به این ترتیب میرسیم به ستون بعدی که ستون آرزوهای ما هست، و طبیعتاً با این کاری که روی پرورش شخصیت خود ما میکنیم، مهارت‌های ما را زیادتر میکنیم، با آرزوها هم انشالله خواهیم رسید. تشکر خانم حسینی عزیز، لطف کردین، سپاس از شما و خدا یارتن.
خدا نگهدار شما.
میخندم اگر امشب با یاد تو میخندم، غمگینم اگر دیدی عزیز تو غمگینم، خرسندم اگر خواهی با وصل تو خرسندم.
با شما دوستای عزیز هستیم. 11:13 است. زنده و زندگی است و رادیو دری. نوشتند که علاقه به والیبال داشت و نو با معرفی مکتبشان به تیم منتخب ولایتشان معرفی شده بود که اوضاع حکومت گشت و تمام حساب کتابایش به هم ریخت. حال آرزو داره که آرزوهای او و دیگه دخترای سرزمینش دیده شوه و اونا بتونن به خواستهایشان برسن، خواستهای کوچک و بزرگشان، خواسته های کوچکی که به هیچ کس ضرر نمی رسانه، قدم هایی که جای هیچ کسی را تنگ نمی سازه و باز هم دوست داره که همچنان در جاده آرزوهایش قدم برداره، حتی اگه کلانترین سنگ ها را سر رایشان مانده باشن.
میخوایم که اولادای ما وظیفه داشته باشن و با تمام آرزوهای خود برسن. اصلا تصور نمیکردم که یک روز در افغانستان تالت بیاید و آرزوهای همه جوانان به خصوص طبقه زن یا اوناز نایته گرفته و زیر پا شود. آرزوی هر جوان، آرزوی هر دختر تحصیل است که اونا باید به مکتب برن. درهای پانتون برایشان دوباره شروع شده و امی آرزوهای همگی برآورده شد.
ولی میگه که ما آرزو دارم که طرز نگرش جامعه به زن و بانو تغییر بکنه، به زنان تغییر بکنه و راهکارشی هست که خود من ثابت بکنم که یک زن تواناست و به همین خاطر با تمام محدودیت ها و ممنوعیت ها کوشش میکنم که همچنان آگاهی خود بالا ببرم، سطح درک خود بالا ببرم، مهارت های خود پرورش بدم، علاقه های خود بشناسم، توانمندی های خود بشناسم و از هر طریقی که شده یک راهی باز کنم به سمت توانمندی. و به این ترتیب است که وقتی من توانا باشم، جامعه هم نگرشش نسبت به من تغییر خواهد کرد، مثل بسیاری از زنان موفقی که در افغانستان هستن که در عرصه ورزش، در عرصه هنر، در عرصه دانش تانستن که خودشان ببرن بالا. و در عرصه ورزش ببینیم که دختران افغانستانی پرچم افغانستان رو بلند کردن و حتی در عرصه اختراع و ابتکار تانستن که نام زنان افغانستانی را ثبت بکنن، مثل شکردخت جعفری که در عرصه فیزیک تانست نام افغانستان را بلند بکنه و نام یک زن را ثبت بکنه، زنی که در ولایت دایکندی افغانستان به دنیا آمده. با شما هستیم، بشنویم از غزل حسین زاده همکار گزارشگر ما در مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان عزیز. در ایامی هستیم که خب متعلق به زنان و بانوان هست. من نخست این روز زن و روز مادر به همه بانوان به خصوص مادران گرامی افغانستان تبریک عرض میکنم. به همین مناسبت آمدیم تا گفتگوی داشته باشیم با یکی از بانوان فعال افغانستانی ما، که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و تشکر از در گفتگوی امروز با ما شرکت میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهری رضایی هستم، معاونت فرهنگی بنیاد فرهنگی افغانستانیان مقیم مشهد، در خدمتان هستیم.
زنان میتونن در ساختار جامعه و در ساختار زندگی شخصی خود خود افراد تاثیرگذاری باشن، درسته؟ اگه با این نظر من موافقن توضیحات بیشتر.
بسیار دقیق. به نظر من زن شالوده زندگی رو میسازه، زن مدیر عاطفی زندگی مشترک هست و چنانچه یک زن آگاهی لازم داشته باشه نسبت به شخصیت خودش و به هویت زنانگیش افتخار کنه، نگه من چرا زن هستم، بفهمه که خداوند متعال چه ویژگی، چه اوصافی برای زن قرار داده و تو را چی تلقی کرده و چقدر ثواب داره که تو در زنانگی خودت ایفای نقش بکنی. هیچ وقت حتی زنانی که خانه‌دار هستن این وظیفه شان هیچ وقت کم تلقی نکنن، میفهمن که ارزشمند هستن. با عنوان یک بانو اولین وظیفه ما این هست که اول که دختر هستیم، بعد ازدواج میکنیم در نقش همسری و بعد در نقش مادری، ما وظیفه داریم که اول اون نقش خانوادگی ما را پررنگ و درست ایفا بکنیم، بعد از اون به عرصه اجتماع فعالیت کنیم. ای به این معنا نیست که من خانم آمدم در ایته اجتماع خانواده خود فدا کنم، ای به این معنا نیست. ای را حتما زن افغان درک ای را بکنه و ای خوب منتقل کنه به همسرش، چون خیلی از وقتا انگشت اتهام به زنان اجتماعی و خانم هایی که در عرصه های اجتماعی فعالیت دارن این هست که شما یا ازدواج نکردین یا ای که در واقع خانواده رو فدای فعالیت اجتماعی تان کردین. ما همچین چیزی رو نداریم. بانوان دارین که 5-6 تا فرزند دارن، فرزندای خوبم تربیت کردن، ولی تانستن که زمانشون رو به شکل خوب مدیریت کنن که هم بتونن در نقش همسری، مادری و حتی فرزندی خودشان نقش خودشان رو خوب ایفا کنن. و اون شالوده‌ای که ما میگیم به عنوان نقش اساسی در زندگی مشترک، این را خوب ایفا بکنن. و چنانچه ما به عنوان یک مادر باشیم که آگاهی لازم نداشته باشیم، میبینیم که یک سری از مادرها تمام وقت در منزل هستن ولی حضورشان حضور با کیفیت نیست، حضور آگاهانه نیست. و ما میبینیم که این مادر چون حضور آگاهانه نداره اصلا حضورش موثر نبوده. و چنانچه یک مادر میبینیم تایم کمتری کنار فرزنداش هست، ولی چون حضور آگاهانه و با کیفیت داره میتونه خیلی موثرتر از او خانومی که نرفته دنبال یادگیری و دنبال قضیه نبوده و صرفا خودش مصروف کارهای روزمرش کرده، میبینیم این خانوم خیلی موثرتر بوده.
بله، تشکر میکنم از شما و از نظرات ارزشمند شما. یک بار دیگه هم روز مادر و روز زن، روز پر افتخار به شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که در همه مراحل زندگی موفق و پیروز باشید.
سلامت باشین، ممنون از شما.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی میکنم.
یه جای امن و راحته، یه تکه گاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که میشناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پر سمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری،
خب دقایق پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی رسیدیم. چند بیتی بخوانیم از شاعر بانوی افغانستانی سیده تکتم حسینی. چقدر زنان افغانستانی در عرصه شعر درخشیدن و نامهای بسیاری را ما میبینیم که شاعر هستند و نویسنده و اینا طبیعتاً با موانع جنگیدن، از موانع عبور کردن. نوشتند که زنی از کوچه های بغدادم، از خیابان منتهی به هرات، تیرم می رسد به رابعه و نسبم می رسد به شاخ نبات. از جنونم دو شهر بالاتر، از حوالی بلخ و قونیه، و زنی از قله های شعر بدوش، از فراز و فرود هندوکش. زنی از بندها رهای چموش، شیحه ناکشیده خاموش، در رگش چهار نل می تازند، مادیانهای سرخ موی حیات. بله، با ابیات زیبا از سید تکتم حسینی به دقایق پایانی برنامه میرسیم و چند جمله کوتاه از یکی از دوستای خوب شنونده بخوانم که نامشان هم آرزو هست. نوشته کردن که در پستو نمیمانم، من زن غصه خوردن نیستم که در پشت موانع، در پشت ایستادها بمانم و حرکت نکنم. من رود هستم و میرم و کشف میکنم و از دل سنگها عبور میکنم. تشکر از آرزو جان عزیز که با موضوع آرزو ای پیام خوبه با عنوان حسن ختام برنامه فرستادن. زنده باشین، جانتان جور، دلتان لبریز از امید و امیدواری و سرشار از عشق و مهرورزی. تشکر که امروز صمیمانه پای برنامه خودتان بودین. زنده باشین، زنده باد زندگی و خدا یارتان تا فردا.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
چرا زیدار لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. اتفاق افتاد، فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه، این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما پر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه، منو یاد تو میندازه.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه جهانی سپاس. در وادی نور برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که طبق روال هر روز مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد. امیدوار هستیم این برنامه قرآنی مورد استفاده و پسند شما عزیزان واقع گردد.
عزیزان من،
قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی، ای آنکه هیچ خیالی را به درگاهش اجازه حضور نیست و پای هیچ وهمی را به آستانش اذن عبور، چگونه نخوانمت حالان که می شنوم نجوای ذرات عالم را که به ستایش نشستند قداست و شکوهت را.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام دوستان و ارجمندان قرآنی، امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه به برکت قرآن عظیم و شان و روز و روزگار به کام دلتان. از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. امیدواریم تا پایان با ما همراه باشید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که از روح قرآن بخواند خدا برای او 2000 حسنه می نویسد و کسی که آن را از حفظ بخواند 1000 حسنه برایش نوشته می شود.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 29 تا 34 سوره طور آشنا شویم.
داستان آیات. برای کافران مکه دارالندوه بهترین مکان تصمیم گیری در امور مهم بود. این مکان در کنار کعبه قرار داشت و در آن به سوی کعبه باز می شد. همه سران قبیله های عرب در آنجا جمع شده بودند و موضوع پیامبر را که در صدر اخبار آن روز قرار داشت برای چاره جویی در دستور کار خود قرار دادند. همه نگران و عصبانی آمده بودند تا با دل و جان هر کاری را علیه پیامبر اسلام انجام دهند و در این راه هر گونه کمک مالی را نیز میپذیرفتند. همه دوست داشتند این جلسه با نتیجه دلخواه به پایان برسد و تصمیم های پلیدشان به اجرا درآید. همه مشرکان یک صدا محمد را خطر بزرگ برای منافع خود میدانستند. در این جلسه پیشنهادهای ارائه شد، از جمله تبعید پیامبر که مورد پذیرش قرار نگرفت، با این استدلال که قبیله های دیگر ممکن بود با او ایمان آورند و برای همیشه این خطر باقی بماند. قتل او نیز پیشنهاد شد، ولی به دلیل ترس از جنگ های قبیله‌ای و خونریزی های بعدی با آن موافقت نشد و آخرین پیشنهاد این بود که با صبر و گذشت زمان شاید بتوانند این مشکل را حل کنند و از این مرحله بگذرند. آنان پیامبر را با کاهن مقایسه می کردند که مدعی بود با جنیان در ارتباط است و اخبار را از آنان می گیرد و به دیگران می رساند. همچنین مشرکان پیامبر را با کسانی مقایسه می کردند که ساحر و شاعر بودند و در عصر جاهلیت می زیستند و با مردن بساطشان برچیده شد. مشرکان معتقد بودند بساط پیامبر نیز همانند آنان جمع می شود و به تاریخ خواهد پیوست. بنابراین تصمیم گرفتند پیامبر را با این کاهنان، ساحران و شاعران قیاس کنند تا مردم پیامبر را پدیده جدی ندانند و از این موضوع نگران نباشند. قریش برای پراکنده ساختن مردم از پیرامون پیامبر اسلام تهمت‌های از این قبیل به او می‌بستند. گاه کاهنش می‌خواندند و گاه مجنون، و با این دلخوش می‌کردند که حوادث پیش می‌آید و تومار عمر پیامبر در هم پیچیده می‌شود و به گمان خود از این مشکل بزرگ رهایی می‌یابند، غافل از آن که راه پیامبر پاینده است و نام و یاد او برای همیشه به دل‌های مرده تراوت و شادابی می‌بخشد. در این هنگام آیه های 29 تا 34 سوره مبارکه تور نازل شد. خداوند متعال در این آیات با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید:
فذکر فما انت بنعمت ربک بکاهن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
که به لطف پروردگارت تو کاهن و مجنون نیستی، بلکه آنها میگویند او شاعری است که ما انتظار مرگش را میکشیم. بگو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار میکشم. شما انتظار مرگ مرا و من انتظار نابودی شما را با عذاب الهی. آیا عقل‌هایشان آنها را به این اعمال دستور می‌دهد یا قومی طغیانگرند؟ یا می‌گویند قرآن را به خدا افترا بسته، ولی آنان ایمان ندارند. اگر راست می‌گویند سخنی همانند آن بیاورند.
دوستان عزیز، قرآن کریم سراسر یاد، نام و کلام خداست. زمانی که قرآن می‌خوانیم یا آیات آن را حفظ می‌کنیم، حضور پروردگار را به خود یادآور می‌شویم. حضور بزرگترین و خردمندترین قدرت جهان در کنار ما باعث می‌شود که ترس‌های خود را فراموش کنیم و با توکل بر او نگرانی‌هایمان را به خداوند مهربان بسپاریم. علاوه بر این، زمانی که با آیات نوید بخش قرآن و توصیف بهشتیان روبرو می شویم، جان ما سرشار از امید و ایمان می شود. آیاتی همچون آیه 58 سوره کهف که می فرماید همانا که پروردگار شما بخشنده و دارای رحمت است. چنین آیاتی تحمل سختی ها و ناعدالتی های این جهان را برای من آسان تر می کند و ما را به انجام اعمال خیر تشویق می کند. از این رو تلاوت قرآن ما را به آرامشی حقیقی می رساند.
حقیقت این است که ما هنوز خیلی از قرآن دوریم، خیلی فاصله داریم. دلهای ما باید قرآنی بشود، جان ما باید با قرآن انس بگیرد. اگر بتوانیم با قرآن انس بگیریم، معارف قرآن را در دل و جان خودمان نفوذ بدهیم، زندگی ما و جامعه ما قرآنی خواهد شد. احتیاج به فعالیت و فشار و سیاست‌گذاری ندارد. اصل این است که ما دلمان، جانمان، معرفتمان حقیقتاً قرآنی باشه. قرآن حیات طیبه را به ما وعده داده است. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. حیات طیبه یعنی چه؟ زندگی پاکیزه یعنی چه؟ یعنی اون زندگی که در او هم روح انسان، هم جسم انسان، هم دنیای انسان، هم آخرت انسان تأمین است. این حیات طیبه است. هم زندگی فردی در اون تأمینه، آرامش روحی در اون هست، سکینه و اطمینان در اون هست، هم آسایش جسمانی در اون وجود دارد، هم فواید اجتماعی، سعادت اجتماعی، عزت اجتماعی، استقلال، آزادی عمومی. قرآن اینها رو به ما وعده داده. وقتی میگه فلنحیینهم حیاتا طیبه یعنی همه اینها، یعنی اون زندگی که در او عزت هست، امنیت هست، رفاه هست، استقلال هست، علم هست، پیشرفت هست، اخلاق هست، حلم هست، گذشت هست. قرآن اینها رو به ما وعده داده. ما با اینها فاصله داریم، باید به اینها برسیم. انس با قرآن، آشنایی با قرآن ما رو نزدیک میکنه. من توصیه میکنم باز هم با قرآن انس بگیرید، با قرآن مجالست کنید. و ما جالس احد هذا القرآن الا قام عنه بزيادة و نقصان، زيادة في هدى و نقصان في عما. قرآن اینجوریه، هر باری که شما با قرآن نشست و برخاست کنید، یک پرده از پرده های جهالت شما برداشته می شود، یک چشمه از چشمه های نورانیت در دل شما گشایش پیدا میکنه، جاری میشه. انس با قرآن، مجالست با قرآن، تفهم قرآن، تدبر در قرآن، اینا لازم.
از مشهد مقدس، رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و پرمهره شما دوستان عزیز خود هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 171 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن پایه 171 سوره بقره میشینیم، با هم بشنویم.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
مثل كافران مثل کسی است که فریاد و صیحه بزنید رو حیوان، حیوانم جز اگر نزدیک باشه دعایی میشنود، صدایی میشنود، اگر دور باشه ندایی میشنود. تو گله حیوان داد بزنی چه اثر؟ بعضی از افراد سنگ دل را هرچی فریاد بزنی انگار تو حیوان ها داد زدی، حیوان از سخنرانی شما صوتی بیشتر نمیشنوه. سمون بکمون آمیون فهم لا یعقلون. اینها کران، کران هستن، لالان هستن، کوران هستن. چرا؟ فهم لا یعقلون، برای که فکر نمیکنن. دعا خوندن از نزدیک، ندا خوندن از دوره. در این تشبیه دعوت کننده تشبیه شده به کسی که ینعق، نعق یعنی صاح، صیحه زد، فریاد زد، زجره، جیغ کشید. خب کسی تو گله گوسفند داد بزنه، صیحه بزنه، جیغ بزنه، گوسفند چی میفهمه؟ یه صدایی میفهمه. یعنی اینها حرفات رو درک نمیکنن، انگار تو حیوانا صدایی میشنون. با بعد میگه سمون بکمون امیون، یعنی کسی که چشم داره حق نمیبینه در حقیقت کوره، گوش داره حق نمیشنوه در حقیقت کره، زبان داره حق نمیگه در حقیقت لاله. راه شناخت اینه که انسان بپرسه، گوش بده، ببینه، فکر کنه و اینها دروازه های معرفت و شناخت رو خودشو بستن. تو این آیه 5 رقم تحقیر شدن آدمای بی تفاوت که فریاد انبیا رو گوش نمیدن. اول فرموده که مثل حیوانن، 2 کورن، 3 کرن، 4 لالن، 5 بی عقلن. مثل الذین کفروا که مثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعا، تشبیه به حیوان شده. بعدم گفته سمون، بعد گفته بکمون، بعد گفته امیون، سمون کرن، امیون کورن، بکمون لالن. چقدر زشت انسان ابزاری داشته باشه ولی از ابزار استفاده نکنه و روز قیامت این چشمهایی که حق را نمیبینه گریان خواهد بود. یه موقفی داریم در قیامت به نام موقف البکا در حدیث داریم، اینجا که همه گریه میکنن. زبانهایی که حق را نمیگن، به زبان نمیارن که اعتماد میکنن، این زبانها لال میشه. الیوم نختم علی افواههم، مر میزنن به دنده، هر چی میخواد حرف بزنه نمیتونه. کسی که در دنیا حق نگفت اونجا هم ممکنه لال بشه. کسی که حق ندید، چشمی که حق نبیند، قرآن داریم که روز قیامت افرادی کورن، میگه لما حشرتنی اعما، خدای چرا منو کور محشور کردی و زنده کردی؟ میگه به خاطری که نشانه های ما رو میدیدی ولی کوردل بودی. کوردلی دنیا کوری اونجاست، سکوت و کتمان نابجای اینجا مهر خوردن اونجاست. این زبانی که دراز میشه غیبت میکنه، یه نفر از این ور دنیا او ور دنیا، از این شهر او شهر رو میگزه، این زبانی که در اینجا با غیبت میگزه اونجا را، این زبان دراز میشه. یعنی این تجسم خصلت های انسانه. خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد، ما را کوردل، اهل کتمان که حق را میفهمه نمیگه، حق را میبینه رو خود نمیاره، حق رو میشنه و اعتنا نمیکنه. از اونهایی که میگن سمون بکمون امیون، از اونهایی که فریاد انبیا رو بی خیالی رد میشه و توجه نمیکنه، ما را از اون گروه قرار نده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:53 است. در این لحظه دل و جانمان را معطر می‌کنیم با تلاوت آیات 27 تا 33 سوره نازعات با صدای استاد محمود علی البنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
رفع